بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين یکی از مسائل بسیار مهم و ریشه‌داری که کتاب خدا قرآن مجید و روایات معتبر پیغمبر اسلام و دوازده امام و در دعاها و روایات صدیقه کبرا وجود مبارک فاطمه زهرا مطرحه بحث حلال و حرام مالیه که از زمان بسته شدن نطفه انسان در صلب پدر و رحم مادر نطفه در هر دو پدر و مادر تحت تأثیر اون هستند برای تأمین حلال و فرار از حرام پشتوانه‌های بسیار مهمی برای هر مرد و زنی هست به صورتی که چه در دنیا چه در آخرت در صورت آلوده شدن به حرام در هر عذری بروی انسان بسته خواهد بود از آیات قرآن استفاده میشه که عذر رو بهانه هیچ حرام خاری چه حرام کم چه حرام زیاد در آخرت و در دادگاه‌های الهی پذیرفته نخواهد بود. حلال در باطن انسان، در قلب انسان ایجاد نور میکنه و حرام در باطن و در قلب ایجاد ظلمت و تاریکی. نوری که از حلال ایجاد میشه انسان رو به طرف عبادت حق و خدمت به خلق به حرکت میاره. تاریکی که در باطن و قلب از حرام ایجاد میشه انسان رو هم از عبادت حق و خدمت به خلق متوقف میکنه و هم زمینه انجام انواع گناهان کبیره و صغیره رو برای انسان فراهم میکنه. فکر نکنید که درباره این نور و این تاریکی ما فقط در قرآن و روایات خبردهی داریم و آگاه بخشی داریم، بلکه در طول تاریخ ثابت شده که حلال خوران شوق خدمت به خلق و عبادت حق در وجودشون به اندازه ظرفیتشون زیاد بوده و عقب نشینی از عبادت حق و خدمت به خلق در حرام خوران قوی بوده. علاوه بر این که حرام خور چون معنویت قلبش از کار میفته دچار یه بیرحمی شدیدی نسبت به خودش، خانوادش و مردم میشه، به این معنا که طبق قرآن این بیرحمی اینه که خود رو به سوی جهنم با اختیار خودش حرکت میده و همینطور خانوادش رو، اقوامش رو و مردم رو. یعنی وقتی خودش حرام میخوره به زن و بچهش هم حرام میخورانه و اقوامش رو هم تشویق به خوردن حرام میکنه، یه جمعیتی رو میسازه که مستحق دوزخ میشن. علم تر الالذین بدلوا نعمت الله و احلوا قومهم دار البوار. آیه در سوره مبارکه ابراهیم. خداوند با پیغمبرش صحبت میکنه: حبیب من، آیا ندانستی وضع کسانی که نعمتهای خدا رو تغییر دادن از پاکی به آلودگی، از حلال به حرام، از درستی به نادرستی، از حلال به ربا، به رشوه، به قصد، به دزدی، به کم فروشی، به خوردن مال یتیم، به خوردن مال ارثی برادران و خواهرانش و مادرش، که همه کسانی که با او پیوند دارن با این حرام خوری و حرام دهی همه رو داره وارد آتش دوزخ میکنه. خیلی آیه فوق العاده، علم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. این بدلوا نعمت الله کفرا، این کفر در آیه شریفه به معنای انکار پروردگار نیست، به معنای انکار روز قیامت نیست، به معنای انکار حقایق مسلم الهیه نیست، به معنی ناسپاسی همه جانب است، به معنای کفران، نه به معنای انکار خدا. شما حتما خودتون در قرآن دیدید یا در این مجالس شنیدید که پروردگار عالم به پیغمبر می‌فرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لیقولن الله. اگر از این سران مکه، از این سران شرک، از این سران کفر، از این سران بت‌پرستی بپرسی که ابو لهب، ابو جهل، عاص بن وائل، دیگر سران شرک و بت‌پرستی این آسمان ها و زمین رو کی آفریده؟ آسمان ها و زمین رو کی پدید آورده؟ کی به وجود آورده؟ قاطعانه بدون شک و تردید، این قاطعانه و بدون شک و تردید از لام لیقولن الله در میاد، از این نون تشدیددار یقولون الله در میاد. بدون شک، بدون تردید، همشون، حتی عموی بت‌پرست ابو لهب پاسخ میدن آسمان ها و زمین رو یه وجودی ساخته به نام الله. خب این بدلو نعمت الله کفرن به معنی انکار خدا نیست، به معنی ناسپاسیه. سران شرک نسبت به خدا که میشناختن و بهش هم اعتقاد داشتن و نعمتهای او، کمال ناسپاسی رو داشتن، یعنی نعمتهای خدا رو میخوردن از قدرتی که از نعمتهای خدا میگرفتن تولید ظلم و جرم و معصیت میکردن، از قدرتی که از نعمتها میگرفتن تولید ظلم و ستم و آدم کشی و غارتگری و زنده به گور کردن دختران میکردن و خارج از شکم و بدنشون نعمتهای پاک الهی رو با یه سلسله معاملات اقتصادی تبدیل به حرام میکردن. از مکه تا شام میرفتن، جنس میبردن، خورما میبردن، پوست حیوان میبردن، تو بازار شام میفروختن، جنس میخریدن، پول میگرفتن، بر میگشتن مکه، خورما میخریدن، شراب تولید میکردن، بر میگشتن مکه با پول نقدشون ربا به مردم میدادن، بر میگشتن با پول نقدشون نیرو میگرفتن و مز میدادن که فلان قبیله رو برن غارت کنن، مردان قبیله رو بکشن، زنها رو بکشن، بچه ها رو بکشن، اموالشون رو بیارن مکه و بیشینن تقسیم بکنن. یعنی اینا با حلال خدا و تغییر حلال خدا دو تا کار میکردن، میومدن با تغییر معاملات حرام میخوردن و میومدن با نیروی مال ستم میکردن، جنایت میکردن. این جمله خیلی معروفه، البته همین یک کلمه نیست. من در روایاتمون دقت میکردم که وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین زمان نزدیک شدن به شهادت خودش دیگه کسی نمونده بود، حتی بچه 6 ماهش هم شهید شده بود. تو اون سخنرانی به مردم گفت علت این که اومدید در این سرزمین، 71 نفر منو کشتید، قطعه کردید، سر بریدید و الانم خود منو میخواین بکشین. 5 چیزه که شما گرفتارش شدید، همون 5 چیز شما رو وادار به این حادثه هولناک بی نظیر در تاریخ بشر کرد. یکی از اون 5 علت حرام خوری بود، یکیش. 4 تا دیگه علت هم در شما هست که شما امام کش شدید، یعنی یک کار حرام خور امام کشیه. حالا اگه امامو گیر نیاورد، مثلا 11 امام از دنیا رفتن و شهید شدن، امام 12 هم غایبه، پیداش نمی کنن، میان با این حرام خوری اهداف امام رو، اهداف نبوت رو، اهداف توحید رو میکشن و نابود میکنن. البته به فکر خودشون، اصل نابود شدنی نیست، ولی اهداف رو میتونن در خودشون و در خانوادهشون و در اقوامشون و در دوستانشون بکشن. این حرام خوری 2 تا ضرر داره، من تکرار میکنم که یادتون بمونه. 1 ضرر به عقب نشینی وادار کردن حرام خور از عبادت حق و خدمت به خلق. و زیان دومش هم حرام خور با فشار حرامی که خورده به هر گناهی دست میزنه و هر گناه کبیره و صغیره رو مرتکب میشه. و حالا نکته خیلی مهم در این زمینه اینه که خدا میفرماید در قرآن این مردم، این جمعیت و این گروه وقتی حقایق الهی رو، مسائل الهی رو، واقعیات جهان رو، مسائل قیامت رو براشون میگن، در جا تکذیب میکنن. در جا میگن قیامت دروغه. حالا شما بهش بگو دلیل چیه؟ میگه دروغه. دلیل که نداره. یعنی از زمان آدم تا امشب نه یه استاد، نه یه دانشمند، نه یه لائیک، نه یه بیدین، نه یه خارجی، نه یه داخلی، نه یه شرقی، نه یه غربی یک دلیل بر این که قیامت وجود نداره ارائه نکرده. یک دلیل فقط ادعا میکنه برای اثبات قیامت. ما 114 کتاب آسمانی داریم، اقلن در قرآن بیش از 1000 آیه درباره قیامت. هر سال جلوی چشم مردم خدا نزدیک بهار زمین مرده رو زنده میکنه و آیتون لهم الارض المیتة احییناها. اونایی که پرورش کرم ابریشم دارن اونا میدونن که تمام مردگان زنده میشن و وارد قیامت میشن. چجوری میدونن؟ برای اینکه کرم ابریشم وقتی شروع میکنه به پیله سازی، پیله رو میبافه، میتنه، خودش در درون پیله گیر میکنه، هوا نداره پیله، روزنه ورود هوا نداره، اکسیژن و ازوت پیله که تموم میشه کرم زنده خفه میشه و میمیره در اون پیله. وقتی میمیره انقدر این بدن نرم به طرف خشکی میره که علائم حیات مطلقاً در او وجود نخواهد داشت. اگر این پیله رو پاره کنن و اون کرم پوسیده رو لای دو انگوش فشار بدن پودر میشه و اگه پاره نکنن خود اون جسم مرده پوسیده خشک شده شروع میکنه به ورود به حیات و به صورت پروانه از پیله در میاد با دو تا پر، با دو تا شاخک، با رنگامیزی محیر العقول و بعد پیله در اومدن میره سراغ گلها، میره سراغ گلستانها. چطور پیله کرم ابریشم وقتی هواش خالی میشه کرم میمیره، میپوسه، حالت خشکی سخت پیدا میکنه بعد به صورت پروانه زنده میشه میاد بیرون. قیامت دروغه، مرده ها تو قبرا زنده بشن و بیان بیرون دروغه. میلیون ها دلیل طبیعی در این عالم بر وجود قیامت، صدها یه قرآن دلیل بر قیامته، تمام انبیا قیامت رو برای مردم بیان کردن. این همه دلیل، آیه، دلیل طبیعی، دلیل شرعی، ولی به حرام خور وقتی میگی نخور، این کارا رو نکن، قیامت سخته، میگه قیامت دروغه. قرآن داره میگه، میگه قرآن مال 1500 سال پیش مال عربای بیابون نشین حجاز بود. ائمه طاهرین گفتن، میگه من قبول ندارم حرام خوری انسان رو به نقطه تکذیب و انکار میرسونه. من دیدم حرام خورانی رو در شهر خودمون و یکی دو جای دیگه که نشونم دادن، اینا به نقطه انکار و تکذیب رسیدن. این خبر خداست، این خبر پروردگار. ان الذین، خیلی قرآن عجیب، خیلی خیلی قرآن خبرهای عجیبی از روان مردم، از دل مردم داره، که این گروه عاقبتشون اینه: انکذبوا بآیات الله، تمام حقایق عالم رو منکر میشه. از دم میگن همش دروغ. خب دروغه، به چه دلیل؟ دلیل که ندارن. ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا انکذبوا بآیات الله، دلیل که ندارن برای انکار، فقط ادعا دارن. قرآن ادعای بی دلیل و بی ارزش میدونه، نه ارزش عقلی داره، نه ارزش علمی داره، نه ارزش اخلاقی داره، نه ارزش عرفانی داره، نه ارزش فلسفی داره، نه ارزش طبیعی داره. ادعا بی ارزش، پوچه، باطل، پوچه. برادران جوانم، دختران جوان، وقتی که در تلفن‌های همراهتون ده‌ها شبهه می‌اندازن، ده‌ها مسائل پوک می‌ریزن، صدها مطالب بی دلیل می‌ریزن، راحت باور نکنید. شما انسانین، شما عاقلین، شما درس خونده این، شما باید متانت درونی و روشنایی عقلتون رو به کار بگیرید. اینایی که براتون می نویسن از 1,000,000 یکیش دلیل نداره، فقط ادعاست. من یه مطلبی از قرآن براتون بگم که همین مطلب من رو 55 سال در منبر به تعظیم در مقابل اسلام و قرآن وادار کرده. من در 27 کشور خارجی با سران تمام ادیان ملاقات‌های 2 ساعته و 3 ساعته داشتم، سران زردوشتی، سران یهودی، سران مسیحی، حتی در واتیکان، خود واتیکان، سران لائیک، سران کمونیست، با همه نشستم حرف زدم. فرق بین من و اونا این بود که من برای حرفام دلیل داشتم، میگفتم. اونا در مقابل مطالب من اون چه که ادعا میکردن دلیل نداشتن، فقط میگفتم باید قبول کرد. بهشون میگفتم قرن 21 این مطلب شما که باطله، چجوری باید باطل رو قبول کرد؟ میگفتن باید قبول کرد، باید همین. من در اوکراین به کشیش کلیسای اوکراین گفتم که خدا چند تاست؟ گو یک. گفتم شما که میگیم سه تاست، شما میگیم خدا ترکیبی از اب، ابن و روح القدس، چطور سه تا مساوی با یک، یک مساوی با سه تاست؟ به من گوییم تعبدیه، باید قبول کن. همین. چطور باطل به این صریحی رو باید قبول کرد؟ حالا خدا به پیغمبر میگه اونی که منو واداره به تعظیم کرده 55 ساله این مسئله قرآنه. به پیغمبر میگه برای گفتگو یهودی میاد، راش بده بیاد، بیاد تو مسجد، لازم نیبری تو خیابون. یهودی میاد بپذیرش، این محبت اسلامه، رد نکن. مسیحی میاد قبولش کن، صابئی میاد قبولش کن، بت پرست میاد قبولش کن. بعد بگو حرفاشونو بزن. عالم یهودی، عالم مسیحی، عالم صابئی، ستاره پرستان، عالم مشرکین، بت پرستان، وقتی حرفاشون تموم شد بهشون بگو اینا همه حرف بود، ادعا بود. هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، دلیل بیارین. من دلیل رو میپذیرم، من دلیل رو قبول میکنم. حرفاتون اگر آمیخته با دلیل باشه من مأمورم از جانب خدا بپذیرم. برای درستی مسیحیت تحریف شده دلیل بیارید، برای درستی یهودیت تحریف شده دلیل بیارید، برای بت‌تراشی و بت‌سازی و بت‌پرستی دلیل بیارید. من مأمورم حرفو با دلیل قبول بکنم. هنوز برادران و خواهران، دنیای مسیحیت، یهودیت، زردشتیت، صابئیت، بوداییت، لائیک، برای اثبات فرهنگ خودشون دلیل ندارن، فقط ادعا میکنن. فقط تو پاریس روی سایت بچه های مسلمون کشیش یک کلیسای پاریس دیده بود آدرس منو که در پاریس سخنرانی دارم. با یه دکتر ایرانی تماس گرفت که من میتونم ایشون رو ببینم؟ گفته بود بله. کی بیام؟ گفت هر وقت دلت میخواد. هر وقت دلت میخواد. ما مثل شما مردمی راحت در اختیار همگانیم برای هر بحث. نه ضد گلوله زیر پامونه، نه چهار تا تفنگدار دنبالمونه. با مردم، میان مردم، مرگ در بین همین مردم و در همین وطن. گفت فردا بیام. این دکتر به من گفت بیاد فردا. گفتم نهار دعوتش شد. بهش گفت نهار بیا. کیشیش اومد. خیلی آدم با ادبی بود، خیلی آدم موقری بود، آدم درس خونده ای بود، چون تا دکترای ادیان یا فلسفه نداشته باشن مقام کیشیشی و کاردینالی بهشون نمیدن. اونا در انتخاب افراد میدان گسترده ای رو وانه کردن که هر کسی ار را برسه بگه من میخوام کیشیش بشم، بگن بیا این لباس رو بپوش. خیلی منظم کارش، خیلی ضابطه منده، خیلی قاعده منده. خیلی الان یه نفر از شما هم من بپرسین بر اساس چه قاعده‌ای، چه مجوزی شما این لباس رو پوشیدی؟ من یه جواب دارم، میگم رفتم دو کلمه درس خوندم، خودم رفتم اینا رو خریدم پوشیدم. هیچکی هم به من نگو چرا میپوشی، به من نگو فقط حوزه شیعه قاعده منده، به چه حقی میای اهل لباس میشی؟ ولی مسیحیت، یهودیت، کمونیستی بر اساس یه سلسله ضوابط انتخاب میکنن. قصه داره واقعا. اومد به ساعت پاریس، نهارش با من ساعت یک تموم شد. منم باش هم غذا بودم، چون پیغمبر اکرم فرموده اگه خبری از عرق خوری و گوشت خوک خوری نداری دستتم توی کاسه بره، با او عیبی نداری. امام صادقم می فرمود نهارش تموم شد. گو من شروع کنم؟ گودم شروع کنم. خدایا منبر پیغمبر و شب دوم ماه صفر عزای اهل بیت، صحبت من با او چهار ساعت طول کشید، یعنی پنج بعد از ظهر تموم شد. او هر چی گفت ادعا بود، من هر چی گفتم با دلیل بود، با حکمت بود، با عقل بود، با محبت بود، با فطرت بود، یعنی حرفام پنج تا پشتوانه داشت. یعنی شیعه اینطوره، ادیان غیر شیعه این پشتوانه ها رو ندارن. پنج تا پشتوانه پشت حرفای من. خب گفتگو تموم شد، وقت خداحافظی رسید. باید از رو کاناپه بلند شه بره از در بره بیرون. خوشبختانه دوستانی که با من پاریس بودن فیلمشو گرفتن تو مؤسسه قوممونه، دستاشو گذاشت رو طرف کاناپه. در حال بلند شدن، کامل بلند نشده بود، نیمخیز به من گفتش که آقا من شیعه شدم و اسم خودمم در درون خودم گذاشتم محمد. و یه قولم میخوام به تو بدم. گفتم هر قولی میخوای بدی بدی. گمم از یک شنبه که مسیحیان میان کلیسا، قول میدم که هر کدومشونو به مکتب اهل بیت دعوت کنم شیعه بشن. قول میدم بهشون بگم برای من ثابت شده مسیحیت فعلی باطله، مسیحیت فعلی شرک، مسیحیت فعلی صهیونیست، اسمش مسیحیت. اگه قبول کردم به سعادت دنیا و آخرت رسیدم، قبول نکردن من که نمیتونم کسی رو مجبور به پذیرش حق بکنم. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. حرام، حرام بودنش دلیل داره، چند جور دلیل. حلال، حلال بودنش دلیل داره، چند جور دلیل. حرام دلیل داره که خورندش از عبادت حق و خدمت به خلق تعطیل میشه وجودش. حلال دلیل داره که خورندش از درونش نور به او کمک میده برای عبادت حق و خدمت به خلق. حالا کلمه نور در ذهن مبارکتون باشه، فردا شب کمک دهی این نور رو با خواست پروردگار اگر زنده بمونم از بیانات پیغمبر اسلام براتون میگم. خوشا آنان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوش آنان که بذر آدمیت در این ویران پاشیدند و رفتند. خوش آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. خوش آنان که بار دوستی رو کشیدند و نرنجیدند و رفتند. روز اول ماه سفر سهل ساعدی از اصحاب پیغمبر از سفر بیت المقدس وارد شام شد. دیدی ده از مردم شادن شادی میکنن، یه دیم یه جای خلوتی رو که به دست میارن، صورت رو دیوار میذارن، بلند بلند گریه میکنن. ماه رو گم کرده بودم، خدایا امروز چه روزیه؟ در اسلام روز شادیه، روز عزاست، پیدا نکردم. اومدم به یه پیر مردی که سر به دیوار داشت، زار زار گریه میکرد. گفتم پیر مرد چه خبره؟ جوابمون نداد. گفتم میترسی من مأمور دولت باشم؟ نترس، من مسافرم، من سهل ساعدیم، من از بیت المقدس وارد این شهر شدم. به من گفت سهل، چرا زمین دهن وانه می کنه مردم فرو ببره؟ گفتم برای چی؟ چه خبره؟ گفت الان از دروازه ساعت 18 سر بریده بالای نیزه رو وارد میکنه. الان آل محمد و به اسارت گرفتن، دارن وارد میکنن. دویدم رسیدم به دروازه، دیدم زین العابدین دست و پاش بسته روی شطور. گفتم جانم قربان تو، من فلان کسم، اگه کاری از دستم برمیاد بگین انجام بدم. فرمودن سر، اگه پارچه اضافه داری بیار بذار زیر زنجیر گردن من. آفتاب حلقای زنجیر رو داغ کرده، پوست منو داره زخم میکنه. این یک کار دومم، اگه پول داری به این نیزه دارها بده، بگو این سرای بریده رو از جلوی چشم اما و خوهران دور کن. الهی به گریه های اهل بیت در شام این گرانی لعنتی و ابلیسی و تحمیلی رو از این مردم عاشق اهل بیت، مؤمن، متدین، غیر مؤمن بردار. اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و خانواده و نسل ما عنایت کن. اون چه از خوبان عالم از شر و ضرر دور کردی از ما دور کن. با شفای بیماران بیمارستان و خانه ها دل اهلشون رو خوش کن. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده ما و نسل ما قرار بده. تمام گذشتگان ما رو غریق رحمت فرماد.